بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا حبیب اله العالمین المصطفى الامجد ابی القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرو إلى الله نصار الروح مطهر ومنور إمام حسين عليه السلام ويران باوفایش ودوستارانش صلوات دیگری عنایت بفرمایید. بحث ما در این جلسه محترم در رابطه با آیاتی از سوره مبارکه مدثر بود. عرض شد بهشتیان از جهنمیان سوالاتی می‌پرسند که ما سلککم فی سقر، چی شد شما جایگاهتون به آتش رسید؟ در درجات بهشت خب رتبه بندیه دیگه، درجات مختلف داره. اینهایی که درجه پایین بهشتن بالایی ها رو نمیبینن. دلیلشون از که یه ابد میخوان اینجا زندگی کنن دیگه. حالا اگر یه ابد حسرت اون جایگاه رو بخوره، بهشت آنجاست، کارزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد، زن نمیبینن. اما اون بالایی ها چون که صد آمد نود هم پیش ماست، پایین رو میتونن ببینن چه خبره. زن تو اعماق جهنم هم اراده کنن، خدا چه بزا نشونشون میدهد. خب وقتی میبینن خیلی تعجب میکنن که شما برای چی به سقر رسیدید. چند تا دلیل مطرح میکنن. یک، ما کنا من المصلین، ماها اهل نماز نبودیم، که عرایزی عرض کردم. دوم عرض میکنن که لم نکو نطعم المسکین، چون بحث دیشبمون بود، به فقرا رسیدگی نمی کنیم، کاری نداریم. اما امشب سومین دلیلی که بیان می کنند، می گویند کنا نخوض و مل خائضین، ما با خدا که کاری نداشتیم، با فقرا هم کاری نداشتیم. یه دلیل جهنمی شدن دیگر امان این است که با اهل گناه نشست و برخاست داشتی. رفقامون، نزدیکانمون، همه توی مسلک غیر خدایی بودن، ما هم با اینا انس داشتیم. گناه نخوض مل خازین، ما قاطی اینا بر خورده بودیم، با اینا شده بودیم. خیلی مهمه آقا این دلیل، بالخصوص توی این روزگار ما. قرآن وقتی به منافق میرسد، در رابطه با منافق علائمی رو بیان می‌دارد، از جمله در ابتدای سوره مبارکه بقره می‌فرماید منافق اون است که و اذا لقوا الذین آمنوا، مثلا فرض کنید میره تو هیئت، میره تو مسجد، میره تو بین آدمهایی که متدینن، متقیدن، تو اونا که میره یه قالو انا معکم، منم با شما، من قبول دارم همه اینا رو، منم این دین رو قبول دارم، محرماتشم حرام میدونم، واجباتشم واجب. اما همین آدمی که آمده اینجا این حرف رو میزنه، و اذا خلو الى شیاطینهم، وقتی با شیاطین خلوت میکنه، یعنی با اهل گناه. شیطان تجسم گناه و نافرمانیه دیگه. با اهل گناه وقتی خلوت میکنه میگه انی معکم، با شما هم هستم. به مؤمنی میرسه میگه من با شما. به اهل گناه میرسه میگه من با شما هم هستم. قرآن میفهمد انما نحن مستهزئون، ما این رو همچین مستهزئ کنیم، یعنی به استهزاء بگیریم و مسخرش کنیم. با دوست مصاحب شدن و همدمی غیر، این روغن و آبی است که در هم شدنی نیست. شما ظاهرا دوستان هر کسی دستی در آتش داره بر آشپزی، درسته؟ اینجا یا یه عده خاصی آشپزن، فقط مخلصین پای دیگه های میستن. آره، آشپزا میدونن این روغن ها هرچی بریزی تو آب، میخوای مثلا برنج رو بار بیاری، هرچی بریزی روغن میاد رو. البته من اینو تو پرانتز همینجا بگم، من خودم از طفولیت، یعنی از الان خیلی کوچیکتر که بودم، تو تمام بساط امام حسین تو هر قسمتش رفتم. اعتقادم ها، مثلا آدم یه بار باید مزه کفش جفت کردن در هیئت امام حسین رو بچشه، مثلا یه قضا دست به دست دادن یه بار اینو بچشه، در دیگو باور میدارن عرق میکنن، یه بار آدم اونجا وایسته به هوای کمک کردن، وایسته اونجا در دیگه امام حسین هم بشون. اینقدر این سفره شیرینا هر جا شده هم بره قشنگه. بزن هر جورش رو، ما متاسفانه چند ساله گرفتار این حرافی و منبر شدیم. اون موقع تو آشپزخونه می رفتیم این طرف میونداری می کردیم، سینه زنی می کردیم، مدایی می کردیم، همه کار می کردیم. خوب آدم بتونه تو بساط امام حسین هر جایی بتونه یه مزهی بچشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی رو. حالا همه نرن تو آشپزخونه ها، صدا آشپز زری را نمیدم حضور شما. آخه عاشقای آشپزخونه تا زمانی هن که برنج رو میخوام بکشن و برنج میدونم قضا که تمومشون به دیگ شستن میرسه دیگه هیچ کسی نیست. آها مخلص. بله، مرحوم آقای مجتهدی میفرمود که آدم تو دنیا هر چیز رو میچشه. مثلا یک مرتبه شما ام داوود رو بچشید، یه بار تو امرو تو اشکال نه، یه بار اعتکاف کردن تو مسجد رو بچشه آدم تو زندگیش، طوری نمیشه که یه بار. بعد ایشون شوخی میکرد، اعمال ام داوود زیاد دیگه، گفت یه نفر نیت کرد، گفت من میخوام اعمال ام داوود رو بار بچشم، رفت از یه صبح بعد شروع کنن اعمال و قرآن و بعد دعا و چی و روزه و اینا. بعد که تمام شد گفتن یه دعای مستجاب داری، گفت خدا دعا میکنم دیگه از این توفیقا به من نده. ای سخت بذاشت تو. حالا غرضم این است، بساط امام حسین هم همینه، هر جاش هم یه مزه‌ای داره، هر جاش هم یه مزه‌ای داره. جان عزیز. بله. بله بله بله، به مرحوم شیخ عباس کاشانی قوچانی امام حسین فرمود که یه پیرمردی تو هیئتتون کفش جفت کنه، نتونست با شما بیاد کربلا، سلام من رو به او برسانید. کفش جفت کنی، کفش جفت کردن چیه؟ یه کبریت، یه کبریت شما جیب خودت از مغازه بری بخری بیاری، یه کبریتش هم حساب میشه، لحظه لحظه نفس کشیدنش حساب میشه، قدم برداشت. من خودم گاهی این کار رو میکنم، مثلا با وسیله آمدم وسیله رو دورتر پارک میکنم یا چند قدم تا هیئت راه برم. اینا خوبه، قدم زدن تا هیئت، اینا همه حساب میشه دیگه، همه حساب میشه. حالا چه برسه یه خدمت های اینطور. حالا غرضم این است که قرآن میفرماید منافق اونیست که تو جمع مؤمنین میاد متلون و رنگ میگیرد، به شکل مؤمنین میشود، تو بین گناهکارها میره به شکل گناهکارها. این غلطه که ما میگیم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت، این غلطه، این نفاقه. اتفاقا باید بگیم خواهی نشوی هم رنگ رسوای جماعت شو. آدم متدعیه وقتی میره قاطی اهل گناه نمیتونه مثل اونا بشه که رسواست. این خوبه، این خوبه. این به تو من هرچی میخونم لذت میبرم، همیشه زمزممه با دوست، با امام حسین، با هیئت، با قرآن، با متدینین، با دوست مصاحب شدن و همدمی غیر. این که من تو محرم بیام قاطی عزادارا باشم، بعد محرم صفه برم تو عروسی های کذایی، دردی که گریبان هیئتی ها رو گرفت، خود بنده، چون من این عروسی ها رو نمیرم، نه خودم نه خانواده، هیچ کسی نمیره، بچه همون هر بساطی رو راه میندازم میگه آقا شما آخرش بیا. نمیشه آقا، یعنی چی؟ حالا بنده نمیرم، نمیخوام فتوا عرض کنم خدمت شما. بعد میان میگن آقا هیئتی ها هم اومده بودن، چیزی نبود که. برادر من، خواهر من که صدا من رو میشنوی، نمیشه ما رو تو این مجلس اعضا ببینن، تو مجلس امام حسین ببینن، بعد یه جای دیگه ببینن، اینا رو به پای امام حسین میذارن و برای توجیه کار خلافشون میان میگن آقا چیزی نبود، سامنه کن هیئتی هم اومده بودن. خطوفه من اصلا این جمله رو به من میگن انگار کارت به جگر من میذارن، و فلانی که سینه زن میون داره صاحب هیئت اونم اومده بود توی مجلس اینطوری. آقا نباید این کارو کرد، با دوست مصاحب شدن و همدمی غیر. ما ها وقتی امام زمان علیه السلام رو میخوایم دعوت کنیم همش میگیم یا ابن الحسن بیا. آه کجا بیا؟ تو مجلس روزه و گریه، اونجا دیگه، چون میدونیم مرضی رضای امام زمانه. اما بعد ماه محرم و سفر روش نمیشه دیگه بگی یا ابن الحسن تو عروسی هم بیا، یا ابن الحسن تو جشن ما هم بیا، چون خودش میدونه این مرضی رضای حضرت نیست، مرضی حضرت نیست. امام زمان که امام روزه های ما که نیست، فقط که مجلس شادی را بعد یه طوری گرفت. حالا ایام شهادت از سجاد سلام الله علیه عرض کنم، یه کسی حضرت رو دعوت کرد به عروسیش. خب اون موقع هم رسم بود دیگه، ولیمه دادن مستحب به درسته. حضرت آمد، ما بین این بساط عروسی یک کسی بلند شد از مناقب اهل بیت گفت، یه دیدن حضرت نیست. آقا جان کجا؟ دیدن حضرت هم در ایستاده. فرمود هر مجلسی که مناقب و مداح و مراسی ما اهل بیت خونده بشه اون مجلس مال ماست دیگه. چه اشکالی داره مجلس عروسی ما به گونه ای باشه رومون بشه بگیم یا امام حسین، رومون بشه. میگه یک شب هزار شب نمیشه. این خلاف قرآنه، این جمله خلاف قرآنه. قرآن میفرماید لیلة القدر یه شب خیر من الف شهر، از 82 سال یا 4 سال بالاتره. خب 82 سال چقدره؟ یه شب 1000 شب نمیشه. آقا قرآن میگه یه شب 84 سال میشه. لیلة القدر اینطوره، لیلة الشر هم همینه. این همه خرج کردی، این همه تلاش کردی، بساط گناه چرا را میندازی؟ این همه آدم رو به گناه آلوده کنی که بگیم شادی؟ این چیه شادی؟ اگه الان تو مجلس روزه امام حسین هستیم، عروسی همون هم باید حسینی باشه، مجلس همون هم باید حسینی باشه. این غلطه، این غلطه. من خودم وقتی میخواستم مراسم بگیرم به گونه ای تعبیه کردم که نمازها مشکل پیدا نکنه، نمازشونو برسن، مهیا شد فضای نماز، چه اشکال داره نماز جماعت بخونن؟ یعنی ما یک شب دینمونو نبوسیم بذاریم کنار؟ این یک شب اتفاقا خیلی دنبال اینن که بینن شما دین هست یا نه. سنگ محک دیگه، زمان وسط بینن دین هست یا نه. چون ما در دو حالت از اعتدال معمولا خارج میشیم، یکی تو حالت شادی، شادی مفرد، اینقدر شادی زیاد بشه یو از حالت اعتدال خارج میشه، یکی هم در حالت غضب. تو این دو حالت انسان یو تعادلش رو از دست میدهد. اینجا باید خیلی دقت کرد. لذا من این رو امشب تذکران عرض میکنم، اگه محرم و ماه سفر در خانه اهل بیت هستیم، بعد محرم و سفر قرار تبلور این دو ماه عزاداری رو نشون بده. میگن چی شد جهنمی شدید؟ میگن ما با اهل گناه نشست و برخاست داشتیم، با اهل گناه. من امشب میخوام چند آثار همنشینی با افراد گناهکار رو بیان کنم. اما قبلش به مناسبت این بلای آسمانی هم که آمده این را عرض کنم. حضرت کاظم سلام الله علیه فرمود اگر مردم در گناه کردن بدعت کنند، گناه های جدید به روش های جدید، مثلا الان که بنده نگاه میکنم 10 سال پیش اگر برگردیم، 15 سال پیش برگردیم، یه سری گناه ها مال مثلا 25 سال به بالا بود، الان حد سنی این گناه کردن ها اومده تو دبیرستان و پایین تر. بعضی گناه ها رو به سادگی نمیتونستن انجام بدن، سخت بود، موانعی داشتن، هرچی. الان راحت شده، موبایل آمده، اینترنت های کذایی و ماهواره و امثال زالک، گناه جدید شده، روابط محرم و نامحرم ها جدید شده. خوب دقت کنید، حضرت فرمود اگر در گناه کردن شما نوآوری کنید، حضرت حق در بلاها و عذاب کردن شما نوآوری میکند. شما شاید پدر بزرگ مادر بزرگا دیده بودید قبلا، من یادمه اینا وقتی میخواستم بگن سرطان، این دستشونو میوردن آروم میگزیدن، آروم میگفتن سرطان. اینطوری بود. الان ما یه سرطان میگیم 1009 سرطان داریم. به کجا آمد اینا؟ 1000. فرمود اگر در فصلی که باران باید بیاد باران نیاد، و در فصلی که قرار باران نیاید باران بیاید، عذاب ماست، عذاب ماست. و از من نپرسید آقا مثلا چرا بلاد کفر اینطور نیست؟ خب نباشه، نباید هم باشه. شما اگه پیراهن سیاه تنت باشه هرچی کثیفشه دیگه به چشم نمیاد، اما اگه پیراهن سفید تمیز تنت باشه لکه هایی که روش بیاد زود نمودار میشه. محب امیرالمومنین وجودش مثل اون پیراهن سفید میمونه. خدا میگه حیفه تو کثیف شی، حیفه، بیا زود. گناه این بلا رو سر ما میاره. یه کسی آمد خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، گفت یا امیرالمومنین من بچه دار نمیشم، پسر هم دوست دارم. حضرت فرمود برو استغفار کن. رفت دیگری آمد، گفت یا امیرالمومنین باغ من خوب محصول نمینه، چیکار کنم؟ حضرت فرمود برو استغفار کن. دوباره سومی آمد، گفت یا امیرالمومنین آسمان بخیل شده بر ما، باران نمیباره، چه کنی؟ فرمود استغفار کنی. فرمود و رفتن. یک کسی محضر حضرت بود، عرض کرد که آقا جان اینها دردهاشون متفاوت بود، ولیکن دوای اینها، نسخه اینها واحد بود. چرا؟ چرا اینطور بود؟ حضرت فرمود آیه قرآن. این قرآن نخوندی؟ من آیه رو حضور ذهن ندارم. قرآن فرمود که اگر شما میخواید باغهاتون پرثمر بشه، صاحب فرزندان بشید، دربهای آسمان ما باز شه و باران باریدن بگیره، استغفار کنید. حضرت فرمود دردهای شما دواش فقط توبه است، استغفار کنید همه چی حل میشه. الان اینقدری که آقا اینها فرهنگ سازی میشه، اینقدری که الان همه جا رسانه‌های مختلف داد میزنن که آقا آلودگی نمیدونم بنزین و ماشین و کذا و کذا، یه نفر داد بزنه یا استغفار کنی، استغفار باید کرد. یعنی الان وقتی آدم میگه آقا استغفار کنید، چند سال پیش تو تهران خوشسالی شدیدی بود اگر خاطر مبارکتون باشد و آب جیره بندی شد. ما محضر یکی از بزرگان بودیم، اسم نمیارم، تو اتاق خیلی کوچیکی سخنرانی شد و بعدم روزه خواندن یکی دوستان. بعد ایشون گفت شما دعا کنید، باران نمی آمد. ایشون دست به دعا بلند کرد، چون که قسم دادن، هی قسم داد، هی قسم داد، هی قسم داد، استغفار کردن، قسم داد بازم. بعد گفت خدایا به حق این قسم ها، این استغفار ها، بارانت رو بر ما نازل کن. حالا یا نفس ایشون بود یا کسی در اون جمع بود که اهل نفس بود و آمین او اثر کرد، ما پامون از اون اتاق بیرون گذاشتیم، باران آمد. تو آن کرد آمین صلوات، پامون از در گذاشتیم بیرون، باران آمد. بعد استغفار کرد، استغفار. همین فردا شب تو دعای کمیل دارد که این دعا دعای جناب خضر بود، امیرالمومنین یاد کمیل داد، این مشهور شد به دعای کمیل. در نقل دارد اگر میتوانید هفته یک بار این رو بخونید، اگر نتونستید ماهی یک بار، اگر نتوانستید سالی یک مرتبه. بعد فرمود اگر نتوانستید در جمیع عمرتون یک بار بشینید پای سفره کمیل، یک بار. اولش امیرالمومنین داره دعا میخونه، یاد ما میده اللهم اغفر لی الذنوب، خدایا اون گناهانی رو ببخش که التی تنزل البلا. خب میشه گناه بلا نازل کنه؟ بله. اونم نمیگه اللهم اغفر لی مثلا معصیه، معصیت با ذنب فرق داره. معصیت یعنی گناهی که تو یه مقطع خاص زمانی انجام میشه بعدم تمام میشه، آثارش نمیمانه. اما ذنب گناهان دنباله داره، یعنی این گناه تو یه زمان خاصی انجام شده، آثارش همینجوری مانده، مثل بدحجابی. بدحجابی توی مقطعی مثلا فرض کنید خانم لاابالیگری در آورده و لاقید آمده بیرون، این تو یه مقطع رد میشه یه محله، آثار سوءش میمانه، این ذنبه، این گناه ساده ای نیست. لذا حضرت میگه خدای ببخش اون ذنوبی رو که بلا نازل میکند، تحت کلاه سم حیاها رو از وی میبره. تحبس و دعا، هرچی دعا میکنیم بالا نمیره. این دعای آدم اگه بالا نره، لذا گناه. حالا این گناه چقدر تاریکه؟ حالا ببینید با اهل گناه این گناه چه میکنه، با اهل گناه چقدر این گناه تاریکی میاره. حالا من چند تا آثارش رو نوشتم عرض کنم. اولین اثر نشست و برخاست با آدمایی که اهل گناه هست، اهل گناه با کسی که یه مرتبه حواسش این گناهی ازش سر میزنه فرق داره. یه کسی متدینه، مسجدیه، هیئتیه، حواسش نیست، یه خطایی ازش سر میزنه، اینو نمیگم. کسی رو دارم میگم که دائما اهل بیبندوباریه، اصلا گناه کردن براش هیچ قید و شرطی نداره. اینجور آدم ها اولین اثر نشست و برخاست با اینها این است که قبح گناه شکسته میشه. برای آدم، شما با یه آدمی نشست و برخاست داری که این خیلی راحت دروغ میگه، خیلی راحت، شما یواش یواش میبینیم دروغ هم چیزی نیست. همین که گفتی دروغ هیچی نیست، بالاترین گناهه. فهمون بالاترین گناه آن است که شما گناه رو دست کم بشماری. این بالاترین گناهه. با کسی مثلا رفت آمد کنی و معانست داشته باشی، مجالست داشته باشی که راحت غیبت میکنه، این اثر میذاره رو آدم. ببینید آقا، نگیم خودمونو حفظ میکنیم، ماها خیلی قوی نیستیم. اگه بگم قوی نیستیم، حالا اهدار عرض میکنم، خیلی قوی نیستیم. توی اتاق گردآلود وقتی انسان برود، هر چقدر خودت رو حفظ کنی، یه خورده گرد و غبار رود میشینه. ناخواسته است دیگه. میگه با اینا راه نرو، با اینا معاشرت نداشته باش. میگه من از اینا اثر نمیگیرم. عزیز من، استحاله دینی، استحاله فرهنگی که یک شبه نمیشه، که آرام 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 همیتون میاد جلو. قبح گناه شکست نمیشه. این خیلی بده. دوم، انسان دچار تسویف میشود. اهل گناه ها تسویف تو دعاها هست و تو این دعای 15 زین العابدین سلام الله علیه هم هست. تسویف یعنی سوفه سوفه کردن. شما الان یه حال معنوی تو این جلسه پیدا میکنی، توسلیه، سیمت وصل میشه، یهو نیت میکنی میگه همین الان توبه کنم و این گناه رو کنار بگذارم. شیطون میاد وسوسه میکنه، میگه حالا نمیخواد، بذار یک ساعت دیگه، بذار دو ساعت، بذار فردا، از جمعه شروع کن. به محض اینکه این رو بهت وسوسه میکنه، شما از جلسه که رفتی بیرون دیگه اون حال توبه رو نداری. فضای اینجا که قرآن و ذکر و روایت و روزه هست با فضای تو حیاتم فرق داره ها. شما وقتی از اینجا بیرون بری، از این فضا خارج شدی، حال توبه دیگه نداری. یه جوونی محرم پارسال، آخرین جلسه ای که ما دهه اول داشتیم، نشستم من برنامه‌شون که تمام شد، یه جوانی اومد گفت آقا من گرفتار یه کار اشتباهی هستم، چی کار کنم؟ سینه زده بود، عزاداری کرده بود. خدا همین الان توبه کن. یه ذره رفت تو فکر، گفت حالا نمیشه آخه، الانم که حالا من بعد. گفتم اگه الان زیر بیرق امام حسین توبه کردی، که توبه کردی، اگه نکردی پا تو بذاری از اینجا بیرون دیگه حال توبه نداری. ببینید، به ما نگفتن که زمین نخورید، به ما گفتن توبه کنید. دلیلش چیه؟ توبه واجب فوریه، مستحب نیست آقا، توبه مستحب نیست، توبه مستحب نیست، توبه واجبه، اونم فوری. نماز قضا رو نگفتن نمازتون قضا شد فوراً به جا بیارید، نه، گفتن وقت دارید انجام بدید. همون توبه رو گفتن فوراً. چرا؟ چون ما خبر نداریم عجل کی میاد. من الان اینجا توبه میکنم با شرایطش. توبه یعنی نه اینکه من میگم استغفرالله، نه، توبه یعنی اینکه من تو قلبم الان اراده کردم دیگه سراغ این گناه نرم، دیگه نرم سراغ این گناه. یه جمله آقای بهجت داره، همینجا تو پرانتز میگم، ایشون میفرمود خیلی موقع ها ماها خودمون توبه هامونو خراب میکنه. شیطون کاری از اون واقع، شیطون کاری نداره، شیطون هیچ کاری نداره، خودمون با دست خودمون توبه را خراب میکنه. خودمون به ما گفتن توبه کن، همینجا تا سیمت وصل شد. وقت یه جمله هم به امام حسین بگید، یه جمله، یه کسی این حرف رو به امام حسین زده، براءت از جهنم گرفته. یه جمله، تو اون موقعی که سیمت وصل شد، من گاهی برای دوستان تو دهگی ها عرض میکنم، یعنی سیمی که من میگم وصل شد، شاید تو یک دهه دو مرتبه این دریچه رحمت باز بشه، باران رحمت ریزش بگیره. اون موقع نصیب هر کسی نمیشه، تو یه دهه، تو یه دهه. اون موقع که سیم وصل شد بگو یا امام حسین، همینجوری که من عرض میکنم همینجوری بگو، با همون حالته بگو یا امام حسین، من میدونم اگه گناه کنم از شما جدا میشم و اهل جهنمم، پس باید گناه نکنم. اگه گناهم نخوام کنم نمیتونم، اراده ندارم، شما یه اراده‌ای به من بده من گناه نکنم. ببخشید این تعبیر رو عرض میکنم، توپو بنداز تو زمین امام حسین، توپو بنداز تو زمین امام حسین، آقا من نمیتونم، شما یه آرامشی بده من گناه نکنم. به خودش قسم همچی عنایت کنه. آقا این آقایی که من بهش میگم ازش بخواه، زهیر ازش نخواست و داد. زهیر وقتی اومد تو خیمه امام حسین، هیچ کسی ننوشته که امام حسین یه جمله با این حرف زد، یک جمله. مثلا او بگه که، یا اصلا زهیر میخواست فرار کنه. ظاهر عثمانی مسلک بود، یعنی در زمان امیرالمومنین طرفدار عثمان بود نه طرفدار علی. حضرت میخواست فرار کنه، تو خیمه امام حسین که آمد، حضرت یه نگاهش کرد، یه تصرف کرد درش. ظاهر عثمانی مسلک وارد خیمه شد، وقتی آمد بیرون ظاهر کربلایی شد. اگه سیم وصل، ببینید باز عرض میکنم، اگه سیممون وصل بشه، یه جمله بگیم یا امام حسین خودت یه کاری که ما راحت گناه نکنیم، نمیتونه. اون حسینی که ما حداقل شناختیم اینقدی میشناسیم که اگه بخواد همه عالم رو زیر و رو کنه میتواند، همه عالم. بذارید همینجا بگم، خواستم آخر جلسه بگم، امام حسین که هیچ، غلام درگاه امام حسین عباس ابن علی. این شب شب ابوالفضل دیگه جلسه شما. به امیرالمومنین گفتش که در عالم رویا، اسمش رو فراموش کردم، گفت یا امیرالمومنین سلمان بالاتره یا عباس شما؟ سلمان من اهل البیت، سلمان بالاتره یا عباس شما؟ حضرت فرمود چه میگویی در رابطه با عباسی که اگر یک نگاه به عالم کنه همه رو سلمان میکنه؟ امام حسین که هیچ، عباسش اگه نگاه کنم توبه بشکنه، میشه امام حسین دست کسی رو بگیره. ببین نگو یا امام حسین من توبه میکنم، بگو تو منو توبه بده. دادم یه شب اینجا بود عرض کردم، تا وقتی که من رو پام بتونم را برم اون نمیاد زیر بغل منو بگیره. رو زمین که افتادی خاکی شدی، لباست پاره شد، سرف کنده شدی، تازه میاد زیر بغلاتو میگیره، میگه حالا من میرسونمت. اگه من اینجور توبه کنم، و هر موقع اینو من با اعتقادم عرض میکنم، هر موقع پای اون گناه رسیدی یه کاری میگم انجام بده، باید اگه خواستی گناهو انجام بده، یه کلمه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد ببین اصلا پات میرسم تو اون گناه، به خودش قسم اگر پای آدم بره خجالت میگه آدم کجا رفتم. یا تو مناجات شعبانیه ما داریم که میگیم خدایا لا تفضحنی، ما رو مفتضح نکن، ان در رؤوس الاشهاد، در مقابل اون کسانی که شاهدن، در روایت دارد رؤوس الاشهاد اهل بیتند و من روایت شد دیدم، فهمون وقتی شیعان ما محبین ما قیامت میان همشون چشمشون به ما میفته. امام حسین، من گاهی برای دوستان میگم، میگم اگر اونا این کار رو نمی کنن، اونا ما رو شرمنده نمی کنن، اگر امام حسین قنداقه شیرخوارش رو دست بگیره بگه من اینو فدا کردم که تو دیگه گناه نکنی. در نقل دارد قیامت گاهی جلسه یه طوری می شود که دست منم نمی شه دیگه، من گاهی قیامت در روادت قیامت بی بی دو عالم برای شفاعت میاد، شفاعت من خوبه کافی گفت، برای شفاعت میاد، دست خالی که نمیاد که، چند تا وسیله با خودش میاره، یکی دارد که دو تا دست قلم شده عباس رو اگه بی بی دو عالم دو تا دست رو دست بگیر، یعنی میدونی چطور میشه دست شکسته مدینه دو تا دست بریده رو دست رو. من میگم حرف خیلی سنگینیه، خدا نکنه چوبم هم نزنن، ببینید اگر این دو تا دست و حضرت رو دستش بگیره بگیم ببین این دو تا دست رو فدا کردن که تو توبه کنی، تو توبه کن. چی میخوایم جواب بدیم؟ اهل بیت تا دونه دونه ما، ذوقی حرف نمیذارم مبتنی بر روایات، تا دونه دونه ما ها رو از تو جهنم بیرون نیارن به بهشت نبرن خودشون بهشت نمیره. خب بیاد ما امشب یه قولی به ما بسه بدیم، بگیم آجا ما قول میدیم قیامت تو رو معطل نکنه، به هوای من میخوای وایسی بهش نری، من دوست دارم امشب با تو یه عهدی ببندم، تو کمکم کن، تو اراده به من بده، همون نگاهی که به زهیر کردی، به زهیر نگاه کرد، همون نگاه رو به من کن، من قیامت شرمنده تو نشم. امشب شب اون آقاییست که خیلی شرمنده شد، مجلستون مثل شب تاسوهای ما شد، خوش به حالتون، انشالله در رحمت خدا باز شده، انشالله برقا رو خواستید خاموش کنید دیگه، خاموش کنید. این شب بگو پسر ام البنین تو مزه خجالت رو چندی، <تص-> اینجا میتونم بگم تو حرمش هیچ موقع نگفتم، برای ظاهرا نگفتم تو حرم هیچ موقع. ببینید فرمودن تو حرم عباس نامی از سکینه نبر. آقا خجالت میکنه. خدا انشالله هیچ کسی رو به صفتی معروف نکنه، معروف بشی یا همه به اون چشم نگاه میکنن. تو خیمه هیچی آب نبود، گفتن خب کی اسمش سقاست؟ گفتن پسر ام البنین. مشک خالی رو سکینه برد محضر عباس، که عمو جان ببین تو خیمه ای که مشکا رو گذاشتن چه خبره؟ بچه ها پیرنای عربی رو بالا زدن، شکما رو رو خاک گذاشتن، ای میگن با احتجا. حسین جالب 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 اتش بچای امام حسین و کش، صدای با اتشا عباس و کش. لذا وقتی دست برد تو آب فرات، فذکر اتشا مشک و بره آب کرد برگرد رو مرکب داره میاد. اول از راستشو قطع کرده، دست چپشو امید داشت مشک رو به دندان گرفت. مشک به دندان گرفته رو طوری گرفت که تیر نخوره، اما یه نالجیب چنان هدف گرفت. و من میدونم این آقا را چطور متقدم کنم. تا تیر زد به مشگام خورد، دارد وقف العباس متحیرم. تا دید آب داره میره دیگه وایساد و کجا برم. هیچی نداشت، 4000 نفر تیر بارونش گردن. مرحوم سدلیای نجفی میفرمود یه نانجیب جلو اومد گفت توی ال بنی هاشم، توی پسر علی، توی که یه لشکر و معطل خودت کردی، حالا تو دست نداری اما من دست دارم. چنان با عمود به فرقش زن. Is that